رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنوندگان عزیز، فرهاد میلاد هستم در استودیو رادیوی آزادی. در دوشنبه ساعت در اینجا 6 صبح هست.
صبح بخیر شنوندگان گرامی، نور محمد خالزاده هستم با مجله خبری بامدادی سه شنبه 23 دکبر در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت به وقت پراگ 2 شب است و ما شما را در این نشر مجله خبری همراهی میکنیم. در آغاز توجه کنید به وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان.
طبق معلومات اداره هواشناسی کشور، امروز در تاجیکستان هوا ابری بوده، در همواری ها باران و در مناطق کوهستان برف می بارد. در دوشنبه روزانه 11 درجه گرم و شبانه 4 درجه سرد خواهد شد. حرارت هوا در ولایت ختلان روزانه تا 14 درجه و شبانه 2 درجه سرد خواهد بود. در ولایت سغد هوا شبانه 3 درجه سرد و روزانه 10 درجه گرم می شود. در ولایت بدخشان روزانه 3 درجه گرم، شبانه 7 درجه سرد خواهد شد. هوای ناحیه های تابع مرکز نیز ابری بوده، شبانه 3 درجه سرد و روزانه 10 درجه گرم می شود. شنوندگان ارجمند، اکنون توجه کنید به سرخط مهمترین خبرهای این ساعت.
هندوستان گفته است نامه را از حمله کننده ممبای به پاکستان فرستاده است.
روسیه به تمدید اعتبار نمایندگی سازمان امنیت و همکاری اروپا در گرجستان مخالفت کرده است.
تاجیکستان و ازبکستان در مذاکرات مقدماتی نتوانستند راجع به فروش گاز ازبکستان در سال 2009 به توافق رسند.
مقامات کولاب خواستار منع فعالیت جریانی سلفیه شدند.
و بانک اروپایی رشد و بازسازی گفته است با وجود حبس رهبری سلسله مغازه های آریما، همکاریش را با تاجیکستان ادامه می دهد.
تفصیل خبرها.
هندوستان به پاکستان نامه را تقدیم کرده است. ادعا می شود این نامه را مردی مسلح نوشته است که در جریان حمله های تروریستی در ممبای بازداشت شده بود. در حمله های تروریستی ممبای هندوستان 170 نفر کشته شده بودند. مقامات هندوستان می گویند این مردی مسلح بازداشت شده با نام محمد اجمل امیر کسب گفته است که وی و 9 نفر دیگر از همسنگران مسلح کشته شده اش از پاکستان بوده اند. مقامات می گویند در این نامه کسب از زندان هندوستان از پاکستان مدد خواسته است. پاکستان تا حال اعتراف نکرده است که حمله کنندگان ممبای از پاکستان بوده اند و گفته است هندوستان برای این دلیل پیشنهاد نکرده است.
سازمان امنیت و همکاری اروپا می گوید در پایان سال جاری فعالیت خود را در گرجستان قطع می کند، زیرا روسیه به تمدید اعتبار نمایندگی سازمان امنیت و همکاری اروپا در گرجستان مخالفت کرده است. روسیه می خواهد ناظران حقوق بشری سازمان امنیت و همکاری اروپا در گرجستان را تقسیم کند و آن بازتاب شناخت روسیه از اوسیتی جنوبی و ابخازستان به عنوان کشورهای مستقل ارزیابی شود. اما جولی فینلی نماینده آمریکا در سازمان امنیت و همکاری اروپا با اشاره به روسیه گفت:
آنچه امروز رخ داد برای من تعجب آور بود. من از این قدرت مهم رفتاری نرمتر و همکاری انتظار بودم. این نشان دهنده آن است که روسیه برای هدف خود از داخل خراب کردن سازمان امنیت و همکاری اروپا زمینه فراهم میکند.
الکساندر استاف وزیر خارجه فنلاند در هلسینکی نیز چنین اقدام روسیه را تأسف آور خواند، ولی امکان ادامه مذاکرات راجع به این مسئله را در سال نو استثنا ندانست.
وزارت دفاع آمریکا آمادگی می‌گیرد تا استقرار نیروهای بیشتری خود را در افغانستان در هفته‌های آینده اعلام کند. به نقشه گرفته شده است که در قدم اول سربازان و نیروهای دریایی به افغانستان فرستاده شوند. در دوام سال آینده افزایش 2 برابر شماره نیروهای آمریکا در افغانستان در نظر گرفته شده است. در همین حال رهبران نظامی آمریکا تمرین و تجهیز ارتش افغانستان را یکی از برتری‌های کلیدی می‌دانند تا آنها بتوانند امنیت کشور خود را تامین کنند.
یک مقام ارشد نظامی آمریکا که از بردن نامش خودداری کرد با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است آمریکا گمان دارد که روسیه به ایران موشک‌های زمین به هوای S-300 خود را می‌فروشد. این منبع گفته است اگر چنین کار درست باشد در آن صورت به نیروهای آمریکا در افغانستان خطر تهدید میکند. آژانس دولتی صدور اسلحه روسیه تایید کرده است که ایران را با اسلحه دفاعی از جمله با موشک‌های زمین به هوا تأمین میکند. رابرت وود سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است آمریکا میخواهد در این باره از روسیه معلومات بگیرد.
امروز وزیران کشورهای صادرکننده گاز در مسکو ملاقات میکنند تا سندهای تأسیس مجمع کشورهای صادرکننده گاز را نهایی کنند. با جز از روسیه، بزرگترین کشور صادرکننده گاز، 10 کشور دیگری ایران و قطر، ونزوئلا و الجزایر، لیبیا و مصر و نیجریا نیز شامل می شوند. مقامات روسیه گفتند انتظار نمی رود که مجمع مذکور با اوپک یا کشورهای صادرکننده نفت برای بالا بردن نرخ گاز با جاری کردن معیار رقابت کنند. گفته می شود هدف مجمع این بوده است که میان استعمال کنندگان و تولید کنندگان گاز هماهنگی به وجود آرند.
خانم کاندولیزا رایس وزیر خارجه آمریکا گفته است اعتبار سیاست‌های جورج بوش رئیس جمهور آمریکا در خاورمیانه خیلی بزرگ نیست، ولی آزادی عراق از سوی آمریکا سرانجام سیمای خاورمیانه را تغییر خواهد داد. در مصاحبه با خبرگزاری فرانس پرس خانم رئیس اعتراف کرده است که بسیاری از عرب‌ها خود را از سوی آمریکا تحقیر دیده احساس می‌کنند، ولی وی گفته است چنین احساسات قبل از جورج بوش نیز وجود داشت و بعد از آن هم دوام خواهد کرد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را با گزارش‌های خبری ادامه می‌دهیم.
دور نوبتی مذاکرات تاجیکستان درباره خرید گاز ازبکستان در سال 2009 به نتیجه انجام یافته است. شرکت تاجیک گاز میگوید ازبکستان برای هر 1000 متر مکعب گاز طبیعی $300 از تاجیکستان طلب کرده است، ولی مقامات تاجیکستان این نرخ را بیش از حد می دانند.
حالا تاجیکستان برای هر 1000 متر مکعب گاز طبیعی به ازبکستان $145 می پردازد. از سوی دیگر حکومت تاجیکستان به خوبی می داند که بالا بردن قیمت سوزشواری می تواند به اقتصاد آسیب پذیر کشور ضربه زند و آن را آسیب پذیر تر کند. به این سبب تاجیکستان می خواهد قیمت گاز ازبکستان از $300 کمتر باشد. برات یوسفی خبرنگار رادیو آزادی گزارش می دهد.
مسئولین تاجیک‌گاز میگویند شرکت اوز ترانسگاز ازبکستان برای 1000 متر مکعب گاز در سال آینده 2009 از جانب تاجیکستان $300 آمریکایی تقاضا کرده است که قیمت خیلی ناموافق است. فتح‌الدین محسن‌دینوف رئیس شرکت تاجیک‌گاز در یک صحبت به رادیوی آزادی از قیمت پیشنهاد کرده جانب ازبکستان برای گاز طبیعی نگرانی کرده و گفت اما این نرخ پیشنهاد شده برای گاز وارد شونده ازبکستان نهایی نخواهد بود و جانب تاجیکستان برای پایین بردن این قیمت تلاش و با ازبکستان گفتگو را ادامه خواهد داد.
در وقتی گفتگو شنید ما با همین موافق آمدیم که در سال آیند جمهوری ازبکستان با جمهوری ما به حد 550 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی با ما شرط می‌بندند یک خل منان. این نسبت به سال 2008 تقریباً 8-10% زیاد می‌باشد. نسبت نرخ آنها پیشنهاد کردند که $300 برای 1000 متر مکعب، یعنی نسبت به سال 2008 زیاد از 2 مرتبه. سال 2008 $145 بود به 1000 متر مکعب. آنها این برای سال 2009 $600 پیشنهاد کردند نرخ و ما پیشنهاد کردیم این نرخ چقدران است. احتمالا قدرت خرید گاز ندارند. تکلیف کردیم که نرخ گاز به تغییر منادی پس شود. در نسبت این مسئله اگر گفتشون ها دوام دارد و باید قرار معین ما نامده.
ولی آقای محسن‌دینوف گفت در صورت پایفشاری جانب ازبکستان به نرخ پیشنهادی $300 آمریکایی برای 1000 متر مکعب گاز تاجیکستان نایلاج به این پیشنهاد راضی خواهد شد.
این بازار از ما دیگر برای نداریم. ما مجبور میشیم شرطه ببندیم. خود همین 145 دلار بسیار گران بود و بسیار استعمارکران ما قدرت پرداخت نداشتن و بجای 650 میلیون متر مکعب پیشگی ما همگی تقریبا 510-520 میلیون گاز میگیریم. خود بیشانه اون است که با بلورای میگر یکم کارخانه صنعتی دیگر یکم کارانده ما تابوار نیست. میبینیم وقت چی میشه، وقت چون میدید.
فتحالدین مسیدینوف رئیس شرکتی تاجیک گاز. اما این در حالی است که تحلیلگران تاجیک میگویند پیامدی افزایش قیمت گاز طبیعی به اقتصاد تاجیکستان خیلی ناگوار خواهد بود و معتقدند که ازبکستان نرخ گاز خود به تاجیکستان را از قیمت پیشنهاد کرده پایین نخواهد برد. با قول شادی شبدولوف رئیس حزب کمونیست تاجیکستان و رئیس کمیته صنعت انرژی ساختمان و مخابرات مجلس نمایندگان تاجیکستان، با علت امکانات محدود انرژی تاجیکستان، ازبکستان پای فشاری خود در مورد قیمت گاز طبیعی صادراتیش و این کشور را ادامه خواهد داد و این باعث ضربه به اقتصاد تاجیکستان همچنین گرانتر شدن قیمت طرحهای روی دست گرفته انرژی خواهد شد.
تاثیرش نه فقط به کمین میرسه، تاثیرش دیگر میرود. این استحصالات الومینی تاجیک هم از حساب استفاده برخانه تیچ دوشنبه و تیچ یاوان، اینا از حساب گاز طبیعی هم گرمی میدید هم برق. تاثیرش بسیار وزنین میگلد به تاجیکستان. لیکن فعلا در خود تاجیکستان هم ذخیره گاز طبیعی داریم. ما فرصت از دست دادیم، بسیار به کارهای دیگر مشغول شدیم.
افزایش قیمت گاز از قبل ساکنان کشور به خصوص پایتخت تاجیکستان را به تشویش گذاشته است و برخی خانواده ها با علت نداشتن قدرت پرداخت قیمت گاز طبیعی در این فصل سرما از استفاده گاز با اختیار خود خودداری و حتی خط لوله گاز منزلشان را از شبکه های عمومی انتقال گاز قطع کردند. و اکثران دلیل می‌آورند که با این چنین قیمت گران بهتر است از گاز مایع منتقل و نیروی برق استفاده برند. ازبکستان هر سال با دلیل افزایش نرخ گاز در بازار جهانی قیمت گاز صادراتی خود را افزایش می‌دهد. در سال 2006 تاجیکستان 1000 متر مکعب گاز طبیعی را از این کشور با قیمت 55 دلاری آمریکایی، سال 2007 100 دلار و سال سپری شونده 2008 145 دلاری آمریکایی خریداری کرده است.
مذاکرات به نتیجه تاجیکستان در باره خرید گاز ازبکستان در سال 2009.
آزادی نقطه آرگ ویب سایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ ویب سایتی آزاده خبری در اینترنت.
مجله خبری بامداد سه‌شنبه رادیوی آزادی را میشنوید. وزارت دفاع آمریکا آمادگی میگیرد تا استقرار نیروهای بیشتری خود را در افغانستان در هفته‌های آینده اعلام کند. و نقشه گرفته شده است که در قدم اول سربازان و نیروهای دریایی به افغانستان فرستاده شوند.
در دوام سال آینده افزایش دو برابری شمار نیروهای آمریکا در افغانستان در نظر گرفته شده است. در همین حال رهبران نظامی آمریکا تمرین و تجهیز ارتش افغانستان را یکی از برتری‌های کلیدی می‌دانند تا آنها بتوانند امنیت کشور خود را تأمین کنند. لطیفی لطیفی خبرنگار رادیو آزادی در این باره از نیویورک گزارش می‌دهد.
رهبران وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون میگویند احتمال دارد که تا فرارسی تابستان به افغانستان یک بریگاد ارتش و یک دسته جنگی تفنگداران دریایی آمریکا فرستاده شود و درباره اعزام یکی از این واحدهای جنگی در اولین روزهای سال نو رسما اعلان می‌گردد. نمایندگان رسمی وزارت دفاع اینچنین تصدیق نمودند که در اوایل سال آینده به افغانستان بریگاد هواپیماهای نظامی اعزام می‌گردد که از 2800 سرباز عبارت بوده، بخش لشکر 82 نیروهای هوایی آمریکا میباشد. متخصصان اظهار عقیده میکنند که در دوام سال آینده ایالات متحده قصد دارد ارتشش را در آن کشور دو برابر زیاد کرده شماره سربازانش را تا 60,000 نفر افزایش دهد. فرمانده نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان جنرال دیوید مک‌کیرمن از کاخ سفید حداقل 4 بریگاد جنگی و هزاران نفر نیروی کمک رسان درخواست نموده است که این بس 25 تا 30,000 سرباز علاوه‌گی برابر میباشد. در عین زمان در افغانستان دست کم 32,000 نیروی ارتش آمریکا مستقر است. تحلیلگران بر این نظرند که قریب تمام سال آینده را مقامات واشنگتن به افزایش حضور نظامی آمریکا در افغانستان صرف خواهد کرد، چون که این کار آسان نیست و چنین نیروی بزرگ را نمی‌شود با یک بارگی از یک جا به دیگر جا انتقال داد. همین طور اعزام نیروها هفته آینده آغاز می‌گردد و نخستین شده به آنجا بریگاد 3 ارتش آمریکا و لشکر 10 کوهی فرستاده می‌شوند. انتظار می‌رود که قسم‌های 82 بریگاد نیروهای هوایی بهار سال 2009 در افغانستان جایگیر می‌شود و تنها بعد از این یعنی تابستان همان سال باز 2 بریگاد جنگی دیگر وارد آن کشور می‌گردند. تاریخ اعزام بریگاد 4 جنگی تا حال معلوم نشده است، اما نمایندگان پنتاگون تخمین می‌زنند که شاید این بریگاد آخرهای سال 2009 در افغانستان مستقر خواهد شد. ارسال نیروهای اضافی در حال صورت می‌گیرد که مقامات واشنگتن از جمله وزیر دفاع روبرت گیتس اظهار می‌کنند که نمی‌خواهند نیروهای زیادی آمریکا در افغانستان مستقر شود و بهتر است ارتش محلی را طور تمرین داد و با اسلحه تأمین کرد که آن تواند امنیت کشور را به ذمه داشته باشد. رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی نگرانی های همسان را بیان کرده روز دوشنبه 22 دکبر از سردار ستاد متحده آمریکا ادمیرال مایک مالن طلب کرد نیروهای تازه نفس آمریکایی هنگام انجام عملیات های نظامی باید این عملیات ها را به حکومت افغانستان هماهنگ کنند. و اینچنین از مالن خواست تا که نظامیان آمریکایی در روستا و شهرهای کشور بسیار احتیاط کار باشند و کوشش کنند در جریان عملیات هایشان اهالی آسایشته ضرر نبیند. لطیفی، رادیو آزادی نیویورک.
آمادگی وزارت دفاع آمریکا برای افزایش شماره نیروها در افغانستان.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
خودبرد موج 12226 رمز میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره‌ای.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را مستقیما و همزمان از شهرهای پراگا و دوشنبه میشنوید.
گردانندگی این مجله را در پراگ من نور محمدی خوزاده و در دوشنبه همکارم فرهاد میلاد بر عهده داریم.
حالا دوباره به موضوع تاجیکستان برمیگردیم. مقامات رسمی کولاب میگویند برای راه ندادن به افزایش صف پیروان جریان سلفیه در این منطقه تدابیر اضافی میاندیشند. در چند ماهی پیش مقامات انتظامی ولایت ختلان فعالیت پیروان سلفیه را خطر به امنیت ملی در تاجیکستان خوانده بودند.
آنها از دادستانی کلی تاجیکستان خواستند تا فعالیت این رویه مذهبی را در تاجیکستان ممنوع اعلام کند. جزئیات بیشتر در گزارش مؤمن احمدی خبرنگار رادیوی آزادی در کولاب.
اخیراً در شهر کولاب پیروان جریان سلفیه را نام‌نویس نمودند. حمید عبدالله شهردار کولاب ضمن یک جلسه شهرداری گفت که ایشان به خاطر نظارت امن و ثبات جامعه به این کار دست زدند. به قول وی همگی در شهر و نواحی کولاب 44 نفر پیروان این جریان ثبت نام شدند که ایشان پیوسته زیر نظارت مقامات انتظامی قرار دارند. اما در همین حال کارشناسان این اقدام حکومت محلی را انتقاد نموده شماری ثبت نام شده پیروان جریان مذکور را در شهر و نواحی کلوب غیر واقعی عنوان نمودند. شیرینجان سفرزاده یک تن از کارشناسان محلی میگوید با وجود آنکه که درستی امور پیشنهاد شده مقامات زیر شبهه قرار داشته باشد هم اما از دیدگاه دیگر این عمل با جز زیان نمیتواند چیز دیگری را به دنبال داشته باشد. آقای سفرزاده میافزاید احتمال از این بابت پیروان این جریان با پنهانکاری گذرند.
44 نفر روی خط کردند و فکر من این باز یک خطر دیگر رو با بار میارد، زیرا دیگر اعضایان همین جریان علاقه به پنهانکاری سر میکنند و همه همون عملیاتی که دارن اونها رو پنهانی میکنند.
در همین حال نصرالدین نام جوان که خود را از اهل سلف معرفی نمود گفت که مقامات قدرتی در شناخت سلفی ها به اشتباه را دادند. با گفته او سلفی ها هیچگاه به اعمال تندگرایانه دست نزدند و نخواهند زد.
مهم اهل سلفیم، مهم از همون فیگور عقیده گذشتگان کار میکنه مثلا و سلفی گفتن شخصی مثلا که بایگان کارهای تندروی مثلا رحمان میکند این فیگور من خطا است. بگذار اونها زیر یکون اصطلاح دیگر قرار گیرند.
اما مسئولین میگویند برای خط گرفتن پیروان اهل سلف میتواند خطر احتمالی اونها رو پیشگیری نماید و اینچنین گفته میشود حکومت محلی در حال به این اقدام دست زده است که چند ماه قبل تعدادی از ادبیات تبلیغی این جریان در شهر کلوب کشف شد که از جانب مقامات آنها همچون کتابهای اغوا برانگیز شناخته شده بودند. مومین احمدی، رادیوی آزادی کلوب.
تصمیم نوی مقامات کولاب در مورد محدود کردن فعالیت پیروان جریان سلفیه در این منطقه.
نماینده بانک اروپایی رشد و بازسازی در شهر دوشنبه گفته است این بانک همکاری هایش با شرکت آریما را که سال پیش رئیس آن معروف آریپوف زندانی شد ادامه می دهد. متیو لبنان نماینده بانک اروپایی رشد و بازسازی می گوید این هنگام همکاری با تاجیکستان با نظر داشتی چنین قضیه در آینده تصمیم می گیرد.
طبق برخی منابع بانک اروپایی رشد و بازسازی برای براهماندن تجارت در سلسله فروش های آریما به رئیس سابق آن معروف آریپوف بیش از 4 میلیون دلار آمریکایی قرض داده است. این قرض از طریق یک شرکت هلندی به آریما رسیده است که 30% سهمیه های آریما را در اختیار داشت. تفصیلات بیشتر در گزارش کیومرسی تا خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه.
متیو لبنان مسئول دفتر بانک اروپایی با ساخت و توسعه در دوشنبه میگوید بانکش همکاری خود با شرکت MNP یا شبکه سلسله فروشگاه های آریما را ادامه می دهد، در حالی که قبلا دادگاهی عالی تاجیکستان مدیر این شرکت معروف آریپوف را با اتهام فروختن مال مهلت استفادهش سپری شده و پیشنهاد رشوه به مقامات امنیتی به 8.5 سال زندان محکوم کرده است. متیو لبنان گفت هنوز با آریما همکاری داریم و فعالیت اون را بحث میکنیم، زیرا میان ما و آریما هیچ مشکل موجود نیست. آقای لبلان میگوید آنها از جریان دادگاهی معروف آریپوف رهبر شرکت آریما نیز آگاه بودند و دیدند که چقدر مقامات برای زندانی کردن او دلیل کافی روی دست نداشت. متیو لبلان میگوید تا هنوز نفهمیدم که چرا با معروف آریپوف چنین یک حادثه رخ داد، برای آنکه وای خوب کار میکرد. حتی در دادگاه سند اتهامات علیه او قانع کننده نبود. در دادگاه چه گذشت موضوع دیگر است، ولی ما توجه داریم زیرا آن به کار شرکت ربط میگیرد. البته ما حق مداخله کردن به کار دادگاه های تاجیکستان را نداریم، اما حالا تلاش داریم که با شرکت آریما کار کنیم و آن را پشتیبانی نماییم. مقامات دادگاهی تاجیکستان معروف آریپوف رهبر شرکت آریما را در یک سال پیش برای سرپیچی از پرداخت مالیات، تهیه اسناد تقلبی و دادن رشوه متهم و زندانی کردند. این در حالی است که به گفته متیو لبلان مسئول دفتر بانک اروپایی با ساخت و توسعه در دوشنبه، آنها میدانند که این شرکت حالا و در گذشته نیز کلیه عهده‌داری هایش پیش سهامداران و دولت را به اجرا رسانده، مالیات یا اندازه دولت را هم پرداخت کرده است. آقای لبلان میگوید ما خوب میدانیم که شفافیت کاری آریما تأمین است. آنها صلاحیت های خود نزد سرمایه گذاران را ادا میکنند و انداز خود را میسپارند. متیو لبلان میگوید زندانی شدن معروف آریپوف با کاهش فعالیت شرکت MNP سبب شده و کارشناسان بانک این طرح را چندان موفق نمیدانند. در کنار شرکت MNP آقای لبلان از شرکت های خوجند پکیجینگ و آبی زلال نیز نام برد، ولی به گفته این مسئول بانک اروپایی با ساخت و توسعه این طرح ها را نمیتوان کاملا ناموفق شمرد. با این وجود به گفته او حالا بانکش نیت ندارد که با شرکت های بزرگ تاجیکستان از جمله تلکا همکاری کند. متیو لبلان با اشاره به تقدیر رهبر شرکت آریما که به جز دیگر منابع با حدوداً 5000 دلار بانک اروپایی با ساخت و توسعه نیز سرمایه گذاری می شود، میگوید که دولت تاجیکستان هنوز یک فضای مساعد برای همکاری با سرمایه گذاران را فراهم نکرده است. به تاکید آقای لبلان سرمایه گذاران نه از آن می ترسند که از سرمایه گذاری خود در تاجیکستان فایده هنگفت به دست نمی آید، بلکه بیشتر از آن می ترسند که سرمایه شان به هوا نرود. کیومرسی اتو، رادیوی آزادی، دوشنبه.
ادامه همکاری های بانک اروپایی با ساخت و رشد با شرکت آریما که رئیسش در زندان به سر میبرد. ضمناً بانک اروپایی رشد بازسازی که در عین حال استراتژی نوی همکاریش با تاجیکستان را برای سالهای آینده تهیه میکند، در طرح آن گفته است قضیه آریما را در همکاری های آیندهش با تاجیکستان به نظر میگیرد تا این گونه اشتباه ها صورت نگیرند.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. نیروهای امنیتی ایران در دفتر مرکزی حقوق بشر در تهران عملیات انجام دادند و این دفتر را که از سال 2003 توسط شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل رهبری می شد بستند. نمایندگان این مرکز می گویند کارمندان نیروهای امنیتی با لباس مخصوص خود در شمال تهران وارد دفتر مرکزی حقوق بشر شده اند و دفتر آنها را بستند.
خانم بودی این عمل را غیر قانونی خوانده است و گفته است نیروها برای ورود به دفتر سند حقوقی نداشتند. خالد قادر همکار ما در این باره با شیرین عبادی رئیس این مرکز گفتگوی انجام داده است که حالا آن را با هم میشنویم.
و فکر شما آیا سبب چی بود که مقامات ایران دفتر قانونی مدافعان حقوق بشر را بستند؟
چیزی به ما نگفتند، ولی که من میتونم حدس بزنم و اون این است که از 2 سال قبل دولت ایران به گزارشگرای سازمان ملل متحد اجازه ورود به ایران نمیداد و به همین دلیل گزارش‌های مربوط به نقض حقوق بشر که ما تهیه می‌کردیم خیلی مورد توجه و استناد محافل بین‌المللی بود. از جمله آقای بانکیمون در گزارشی که در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران به مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دسامبر همین سال دادند، در آن چندین بار به گزارش های ما و به حرف های من استناد کردند و به دنبال اون مجمع عمومی سازمان ملل متحد حکم علیه ایران داد و ایران را متهم کرد به نقض حقوق بشر. این مسئله آخرین بهانه بود که بیایند دفتر ما رو تهدید کنند، زیرا به دلیل گزارش ما بود که در مجمع عمومی سازمان ملل وقتی خوانده شد دولت ایران محکوم شد به نقض حقوق بشر.
آیا شما برای دوباره باز شدن دفتر قانون چی اقدام میکنید؟
من از تمام راه‌های قانونی استفاده میکنم برای اینکه حق خودم رو بگیرم و اگر در دادگاه‌های ایران حق ما داده نشد اون موقع از مراجع بین المللی هم کمک خواهم گرفت.
قبل از ریدی روز یکشنبه و بسته شدن دفتر قانون آیا کدام تهدید به سازمان شما از جانب مقامات ایران صورت گرفته بود؟
بدون هیچ اطلاع قبلی آمده بودند و دفتر رو تعطیل کردند.
آیا بسته شدن دفتر قانون مدافعان حقوق بشر به فعالیت شما و به فعالیت سازمان شما کدام تأثیر خواهد داشت؟
به هیچ وجه. فعالیت ما منحصر به اون یک دفتر نبود. ما جای دیگری رو اجاره میکنیم و کارمون رو شروع میکنیم. ما تا زمانی که زنده هستیم فعالیت حقوق بشری خودمون رو ادامه میدیم.
با فکر شما آیا ریدی روز یک شنبه به دفتر قانون مدافعان حقوق بشر یک نوع تهدید مقامات ایران، یک نوع هشدار مقامات ایران به دیگر سازمان‌های دفاع از حقوق بشر در ایران نبود؟
تعطیل دفتر ما نه تنها باعث کم شدن فعالیت‌های حقوق بشری در ایران نمیشه، بلکه اون رو تشدید میکنه. بلکه حالا همه میدانند وقتی که دولت جمهوری اسلامی ایران کارهای حقوق بشری برنده جایزه صلح نوبل رو نتونه تحمل بکنه، هیچ کس رو تحمل نمیکنه. بنابراین اونها بر فعالیت هاشون افسوده خواهند کرد.
گفتگوی همکار ما خالده قادر را با شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و رئیس یکی از مرکزهای حقوق بشری ایران بشنیدید. شنوندگان گرامی، ما با این گزارش به نیمه دوم این ساعتی برنامه ما نزدیک می شویم. برنامه را بعد از یک ترانه ادامه می دهیم.
ولی تا ترانه نگاهی می افکنیم به سرخط مهمترین مطالب نیمه دومی برنامه این ساعت.
شرکت چینایی تلاش دارد استخراج طلا در کارخانه زرافشان را تا 20% افزایش دهد.
در وادی رشت کارمندان شرکت برق از اهالی پیش پرداخت حق استفاده برق را تقاضا کردند.
و در تاجیکستان از 100 سالگرد زادروز دانشمند معروف بابا جان غفوروف جشن می گیرند. این همه بعد از یک ترانه.
عزمی آن دارم که مهمانت کنم، جان و دل ای دوست قربانت کنم. عزمی آن دارم که مهمانت کنم، جان و دل ای دوست قربانت کنم. در دلت گر ذره ایمان بود، آفتابی جمله خلقانت کنم، آفتابی جمله خلقانت کنم. گر یقین دانم کی بر من عاشقی، گر یقین دانم کی بر من عاشقی، از جمالی خیش حیرانت کنم، از جمالی خیش حیرانت کنم. ساقی مجلس باشی روز و شب، از شرابی عشق مستانت کنم، گرچه افلاطونی لقمانی حکیم، من با یک گفتار نادانت کنم، من با یک گفتار نادانت کنم. گرد و صد خانه کنی زنبور با، کم امارت کن که ویرانت کنم. گر امارت را بری تاس ما، عاقبت در خواب یکسانت کنم، عاقبت در خواب یکسانت کنم.
شنوندگان گرامی، شما مجله بامدادی سه‌شنبه رادیوی آزادی را مستقیماً و همزمان از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید.
گردانندگی آن را در پراگ همکارم نور محمد خالزاده و در دوشنبه من فرهاد میلاد بر عهده داریم.
مقامات پنجکن میگویند تجدید تجهیزات کارخانه استخراج خاکه طلای زرافشان ادامه دارد. با گفته آنها هدف از تجدید تجهیزات بالا بردن افزایش تولید خاکه طلا در کارخانه است. اکثر سهمیه های این کارخانه بزرگ طلای تاجیکستان را حالا به شرکت چینایی دادند. در گذشته سهمیه های این کارخانه در اختیار شرکت بریتانیا بود. حالا سهمیه دار این کارخانه یعنی شرکت چینایی برای تجدید تجهیزات آن و افزایش استخراج طلا بیش از 150 میلیون دلار سرمایه گذاری کرده است.
اما طبق گزارش هایی که به ما رسیده است، وضع در این کارخانه آنگونه که مقامات میگویند خوب و به کمبودی نیست. شاهین روشن خبرنگار رادیوی آزادی از پنجکنت گزارش میدهد.
بنیاد و به کار انداختن نوبت اول کارگاه معدنکوبی در کان جلوی کارخانه مشترک تاجیکستان و چین آید به استخراج طلای ناحیه پنجکن امکان داده است که اقتدار استحصالی کارخانه را تا به 20% نسبت دو سال قبل افزایش دهد. بابا باباخانوف معاون سرور کل کارخانه مزبور در صحبت به رادیو آزادی گفت هدف از بنیاد این کارگاه هرچی بیشتر در خود کانهای معدن طلا به واسطه غلبرهای ویژه آماده نمودن محصولات و افزایش دادنی کارکردی آن بوده است.
غلبرگو خود برای کارکردی معدن در یک شبانه روز تا 10,000 تن که قسم اولی اون به اتمام رسیده شده است کارکردی است و قسم دومی غلبری ماست ساختمان دوام دارد.
با تایید همین منبع کارگاه مذکور در یک شبانه روز میتواند 10000 تن معدن را ریزه نماید. همین منبع افزود نوبت اول کارگاه معدن کوبی از جانب متخصصان چین یکجا با هم مسلکانشان از جانب تاجیکستان بنیاد شده است و این کارگاه گفت او از لحاظ تکنیکی زمانه‌ای بوده، نه تنها با افزایش اقتدار استحصالی کارخانه و استخراج طلا مساعدت میکند، بلکه از جهت اقتصادی نیز مفید بوده. 10 تن سقای فولادی را نیز صرفه می‌نموده است. اما در همین حال کارگران کارخانه مشترک تاجیکستان و چین آید به استخراج طلا اظهار نگرانی از آن میکنند که اگرچه کارخانه نوسازی و تجهیزات زمانمی پیوسته نصب میشود، ولی معاش آنها را شرکت چینایی زیجینگ ماینینگ که 75% کارخانه را سال گذشته خریداری نموده است به مراتب کاهش داده است و این باعث کارخانه ترک نمودن کارگران گردیده است. خواجه‌مراد یاروف یک تن از کارگران میگوید اگرچه در کارخانه مهنت سنگین میکنند، ولی معاش ناچیز میگیرند که حتی برای روزگارشان بسنده نیست.
5 سال باز کار میکنم در زبادی مشترکی درفشان خواهجت شرایط پازنین اولیکم 120 نمیرسه.
این در حالی است که نظر به گفته کارگران و متخصصین کارخانه مشترک تاجیکستان و چین آید به استخراج طلای ناحیه پنجکن و علت به مراتب کاهش دادن مزد کار، از سال گذشته تا به امروز 500 نفر کارگران کارخانه را ترک نموده و خارج کشور با درخواست کارخانه های استخراج طلا به کار رفتند. شاهین روشن، رادیو آزادی پنجکن.
مشکل کارخانه طلای زرافشان یکی از کارخانه های بزرگ تولید طلا در تاجیکستان.
مجله خبری بامداد سه‌شنبه رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. شرکت برق تاجیک در وادی رشت اصول نوی پرداخت حق نیروی برق را براه مانده است که ظاهراً به ساکنان شرق تاجیکستان خوش نامده است. برق تاجیک از ساکنان منطقه خواسته است پول نیروی برق را پیش پرداخت کنند.
اما مردم که در فصل زمستان به قبل روی نیروی برق را به سختی میبینند، میترسند که پول پرداختشان بیفایده صرف میشود. محمود شادی خبرنگار رادیوی آزادی از وادی رشت گزارش میدهد.
اداره فروش برق در وادی رشت سر هر یک خانواده پرداخت 30 سومانی را طلب کرده است. این نهاد گفته است در صورت نپرداختن چنین یک مبلغ، انتقال برق به خانواده ها قطع کرده می شود. و در حالی که این تصمیم باعث تشویش برخی از قشر جامعه در این منطقه گشته است، مسئولین اداره فروش برق در رشت می گویند از چنین یک کار اهالی ضرر نخواهد دید، زیرا مبلغ سپریده شده برای افرادی که از این نهاد قرضدار نیستند همچون پیش پرداخت حسابیده می شود. از سوی دیگر به اطلاع همین منبع شرکت برق تاجیک وعده داده است در صورت اجرای سالانه نقشه تا 2 ساعت دیگر رجه محدوده برق تمدید خواهد شد. اما گردآوری سرتاسری مبلغ نو و وسط قرضدار بودن یا نبودن را کارشناس محلی الیاس سید جعفر غیر قانونی میداند. او میگوید همه ساله عادت شده است با وسیله هشدار قطع انتقال نیروی برق از اهالی مبلغ رویانیده شود. در همین حال گلندام سفر و یک ساکن رشت میگوید چنین یک گردآوری مبلغ عدالت اجتماعی را در جامعه زیر سوال برده، مصرفات بهوده برق را مین بعد از جانب اهالی در پی خواهد داشت.
خیلی یخ لازم همه اتفاق داره، سرکه داره، ندوش داره، خیلی کنفاکه داره، یخ خیلوش همه پیخته میده حتی داره و سیستم سومی سپاره و آدمی که او قبلو رم داره و سیستم سومی سپاره خیلی باید همه را همه برود به همه نظر یعنی خونه ها نگه کنن و با کنمستان به همه دونستان پل بگیرن. خیلی همه خیلی که میدونن که ای همه یک رنگ میگیرن، ای دارنده و ای مدارند که یک رنگ میگیرن دیگه قوای برخه کنون نمینن، همه همه به رحمانه استفادهش میبنن.
اما یک کارمند اداره فروش برق به ذکر نام خود به رادیو آزادی گفت چنین یک گردآوری سرتاسری مبلغ از اهالی و بحران جهانی مالیوی ربط دارد. با گفته او طی ماههای اخیر از به فروش نرفتن الومینیوم شرکت تلکو مبالغ ضروری را در اختیار شرکت برق تاجیک قرار نداده است. و اما مسئولین اداره منطقوی فروش برق در رشت میگویند حال حاضر اهالی از این نهاد حدود 3 میلیون سومالی و این خود نزدیک به 1 میلیون دلار آمریکایی قرضدار است که بخش عمده این قرض ها از سالهای 1999 2001 بودند. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
اصول نوی پرداخت برق در وادی رشت که از سوی شرکت برق تاجیک براه انداخته شده است. ضمناً اصول پیش پرداخت را بسیاری از کشورهای جهان استفاده میکنند و اگر فهموتر بگوییم اصول پیش پرداخت نیروی برق مثل همان پیش پرداخت استفاده از خدمت تلفنی همراه است که حاجت به شرحش نیست.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید. پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بیروید www.azadi.org.
در ولایت کوهستانی بدخشان که صدها نفر از ساکنانش در محل‌های آسیب پذیر به سر می‌برند، آفت‌های طبیعی امسال چندین نفر را به خانه و در کرده است. هرچند بعضی از سازمان‌های بین‌المللی و مقامات محلی با ساکنان بی سرپناه کمک کردند، اما کمک پولی ناچیزی آنها در رفع عاقبت‌های آفت صرف شده است.
تا کنون بعضی از خانواده‌های نادار نتوانستند سرپناه عادی برای خود درست کنند. دو خانواده از این جمله تا به حال زیر آسمان کشاد میخوابیدند و میگویند وضع صحتی فرزندانشان نیز بد شده است. میرزا جلال شاه جمال خبرنگار رادیو آزادی در بدخشان از ناحیه اشکاشم گزارش میدهد.
دو خانواده محله چوکندی زنای شغنو نگران هستند که اگرچند از تخریب شوی منازل استخاماتیشون بر سر 32 سال می گذارد، اما بنابر مشکلات مالی انیز مجبور هستند بی سرپناه و در شرایط وزنین بسر برند. با گفته سوال ازاد محمد موسوی و با فرو رسیدن سردی و زمستون 3 نفر طفل خورسال رو به خانه خیشواندان بردند، اما 11 نفر اهل اویلش و نمونو در دهلیزی از سیل ایمی مونده بسر می برند. وی بیان داشت که کودکان مکتب خون بر سر شمال خوری علاقه بیمار شدند، اما چوره جز از پس سر نمودن باز یک زمستون دیگر در دهلیز سرد رو ندارند.
سه نفر خانه خیشاونده ما، 11 نفر دیگر همین جو زندگی میکنیم. شرایط نیست، خنک شده است، نمیدونم چکور میکنیم. بچه های ما همه کسل سلفه میکنند. اما
صاحب قدم نی قدم و جبر دیده دیگر از افت طبیعی که شلوفتن مولت معاین نمودن خانه جوی برای ضرر دیدگان رو از دو تا به بیشتر از شهر ما آغاز مشکلات میشمارد. صاحب قدم میگوید
خونه جوی برق از زوب گرفتیم، سوخته استودیم، همین قرار بود به خونه گشته استودیم. خودمون کور کردیم، هم خیش و تبور یوردم کردم، بعضی و رسیه ده کور میکنن برادر و خوهر و
وی بیان داشت که به نظرش مقامات مالی برقرارسازی ضرر افتهای طبیعی رو کور سازمان های بین الملل میشمارند، زیرا اگر کمک مالی گلوبال پارتنرز یک سازمان خیریه آمریکایی نمیشد، وی تا بالتو نمیتوانست که منزلش رو پوشوند. صاحب قدم نی قدم اف میگوید که یگانه چاره تیزتر انجام دادن ساختمان خانه برایشان دریافت قرض بانکی بود، اما در بانک پس از حساب فویز فایده بانکی به جبر دیدگان مسلحت دادند که به خاطر قرضدار نشدنشان بهتر است که از پول قرض دست کشند. وای بایون دوشت
کاسا برفتیم، پرسین بسیار بلند گفتن که اگر شما اینا میگیرید قرض دور میشوید، اگر نگیرید همین خیلی نقصر شما بمیشدن. همین خیلی وای ما کردم، ما نگرفتیم. وای
صبر اوزود محمد موسوی و افزود که بانک به عوض قرض مول گرو طلب نمود، ولی کل مول خانواده‌شون رو سیل برده بود. وای گفت
کردیت زلوگ به ما گفتن زلوگ ما چه میمونه.
اما سردار شعبه افز اولی ستاد اوید بولتوی فوقلاده بدخشان دولت عبدالرحمن فیزور داشت که عجم کمک حکومت جمهوری به این دو اویله پر بر اثر سیل ضرر دیده 2,500 سامانی رو تشکیل داده است. وی گفت که همچنین سازمان بین المللی در دایره برنامه تامین نمودن با سرپناه موقتی به این دو اویله پر و سی اویله قسمت ضرر دیده است و مقدار معین کمک مالی ارائه نموده است، اما از بس که خانواده نه سرپناه موقتی بلکه بنیاد منزل نو رو رو نمودند با مشکلات مالی روبرو شده تن او به تن آماندند. وی بیان داشت
از طرف تشکیلات بشر دوستانه گلوبال پارتنرز برای خانواده یک تونه آرد، یک متر مکعب تخته، 75 متر کوادرات تونه کعب برای بمپوش، یک تونه سمنت و 155 متر ریکا برای همه خانواده ها جدا گردید.
اما اوجی بانگی دولت محمدوف یکی از صاحبان منازل ضرر دیده بر اثر سیل میگوید سال دویم است که 20 خانواده معال با مشکل بیوبی روبرو میباشند و زیاده از 2 هکتار زمین باغاتشون خشک شدند. و گفت مراجعت چندین کراتشون با گوشی مقامات و اداره او به خوجگی ولایت نرسیده است.
دو سال جوی تازه نکردند، 2 هکتار زمین در زیر باغ تماما سوخت، عریضه دادیم با داد ما نرسید، هنه تماما باغای ما سوخت.
در امین اول بنابرای تلوی استود اولتوی استراری بدخشان بر اثر افت طبیعی تای سال روان به اقتصاد ولایت به مبلغ زیاده از 4 میلیون سامانی خسارات وارد گردیده است. وی گفت که از این صوب همچنین به 110 منزل استقامتی به مبلغ زیاده از 300 هزار سامانی خسارات وارد شده، حکومت جمهوری برای برطرف سازی عاقبت های افت به 15 خانواده به مبلغ عمومی 20 هزار سامانی کمک یک وقته رسانده است. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی، خورخ.
خانواده های آسیب دیده و محتاج کمک در بدخشان که ظاهرا مقامات رسمی آنها را از یاد بردند.
حالا نگاه می افکنیم به نوشته های مطبوعات خارجی در باره تاجیکستان. World Politics Review نشریه امریکایی در مطلب زیر عنوان رقابت نظامی در آسیای مرکزی نوشته است، پایگاه نظامی هندوستان در عینی تاجیکستان بیشتر به رقابت نظامی این کشور با پاکستان ارتباط دارد. به نوشته نشریه، این پایگاه آخرین هندوستان در منطقه نخواهد بود، بلکه دهلی میکوشد همکاری های نظامیش با ایران و قزاقستان و ازبکستان را نیز برقرار کند.
در مطلب World Politics Review تحت عنوان تخته شاهمات انرژی آسیای مرکزی آمده است، در بازی بزرگ نوی گیوستراتژی میان روسیه و غرب برای ذخیره های انرژی آسیای مرکزی و بحر کسپی، یک بسته لختک های انعنوی روسی مکافات گذاشته شده است. نشریه می نویسد لختک های قطار اول کشورهای ساحل بحر کسپی، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان هستند. لختک میانه ازبکستان و در داخل قرغیزستان و تاجیکستان کشورهای از انرژی آبای قرار دارند.
نیو امریکا میدیا در نقل قبل از تلویزیونی پرس تیوی ایران می نویسد ملا عمر رهبری طالبان پیشنهادهایش را از طریق شاه عربستان سعودی و باراک اوباما رئیس جمهوری نوی امریکا که می خواهد شماره نیروهایش را در افغانستان افزایش دهد فرستاده است. ملا عمر از جمله پیشنهاد کرده است که نیروهای امریکا و ناتو باید از افغانستان خارج شوند و به جای آنها نیروهای بین المللی از کشورهای مسلمان نشین آورده شوند.
نشریه از قبل کارشناسان آورده است حتی در حالت وارد کردن سربازان کشورهای مسلمان مشکل حل نمی شود و سربازان نباید از کشورهای ایران، پاکستان و ترکیه بلکه از کشورهای نظیر اردنیا، الجزایر و مصر آورده شوند، زیرا این کشورها مثل پاکستان، ایران و ترکیه در افغانستان بازی خود را ندارند. کارشناسان گفتند امریکا به این پیشنهاد شاید راضی شود، اما این حال به 6 کشور همسایه افغانستان شاید معقول نشود.
گنداگر نشریه مخالفین ترکمنستان در مطلب به تحلیل برخورد حکومت ترکمنستان با قاچاق مواد مخدر پرداخته نوشته است. مقامات این کشور میگویند مواد مخدر به ترکمنستان از ازبکستان و به ازبکستان از تاجیکستان وارد می شده است، نه از ایران و افغانستان. اما مؤلف می نویسد واردات مواد مخدر به ترکمنستان از تاجیکستان هم زیادتر به نظر می رسیده است. ریا نواسی خبرگزاری روسیه نتیجه های یک نظرپرسی مرکز پرسش افکار عموم در 4 کشور اتحاد دولت های مستقل را نشر کرده است که در آن نورسلطان نظربایف رهبری از همه با اعتماد در آذربایجان، یعنی کشورهای نظرپرسیده در آذربایجان، ارمنستان، بلاروس و اوکراین محسوب می شود. مقام دوم را الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس گرفته است. شنوندگان گرامی، شما نوشته های مطبوعات خارجی را در باره تاجیکستان می شنیدید. برنامه را ادامه می دهیم. 31 دکبر بابا جان غفوروف تاریخ نگار و شرخشناس معروف تاجیک، مؤلف کتاب تاجیکان 100 ساله می شود. بابا جان غفوروف با تحقیقات و مطالعات ارزشمند خود از شرخشناسان سرشناس جهان در قرن گذشته اعتراف می شود. برای بزرگداشت از جشن زادروز این دانشمند شهیر در روزهای 24 و 27 دکبر در دوشنبه و خوجند برگزاری جلسه های متنتن در نظر گرفته شده است. در زادگاه مؤلف کتاب تاجیکان یک ناحیه و مرکز اداری آن شهری بابا جان غفوروف نامگذاری شده است. در تاجیکستان به این عالم معروف در قطار عینی و رئیس جمهور امام علی رحمان عنوان قهرمان خلق تاجیک اعطا شده است. همچنین در ناحیه غفوروف یگانه آثارخانه وی در تاجیکستان فعالیت میکند. معصوم محمد رجب خبرنگار رادیوی آزادی بعد از بازدید از زادگاه و از آثارخانه بابا جان غفوروف گزارشی ویژه آماده کرده است که با یک پاره صدا از مراسم بزرگداشت 100 سالگرد دانشمند در ناحیه همنامش آغاز می‌یابد.
لحظه از تجلیل جشن 100 سالگی بابا جان غفوروف تاریخ شناس شهیر مؤلف کتاب تاجیکان بود. در تالار فرهنگی شهری همنامی او. زادگاه اکادمیک بابا جان غفوروف دهه اسفسار قدیمه و شهر و ناحیه کنونی واقع در 10 کیلومتری خوجند به نام او گذاشته شده است. تا سال 1978 میلادی این شهرک سویت‌آباد نامیده می شد. در آغازگاه شهر غفوروف در میدان نزدی ایستگاه راه آهن پیکره برقد غفوروف قد افراخته است. بسیار ساکنان زادگاه بابا جان غفوروف در صحبت‌های سریراهی با رادیوی آزادی او را چون قهرمان خلق تاجیک و نویسنده کتاب تاجیکان معرفی می‌کردند.
قهرمان خلق تاجیک؟
کتاب تاجیکان نیستند.
تاجیکان را آنها ملتشان می‌کردند. بابا جان غفوروف یک قهرمانشان بود. شان دادند که تاجیکان این یک ملت الهیده می‌باشد.
اون کس رو پیش از همه با کتابی اون کس تاجیکان که از حیات تاجیکان ادب قدیمترین حکایت میکنن میشناسیم و با این کتاب فخر میکنیم.
ساکنان شهر غفوروف صحبت میکردند. منزل پدری اکادمیک بابا جان غفوروف که در آنجا در سال 1909 چشم به عالم هستی کشاده است به گفته ساکنان این محل در بین همین محله جایگیر بود. اما در حال کنونی از آن حولی و کلبه خاکی بابایی مؤلف کتاب تاجیکان نشان باقی نمانده در جایش کارخانه نفترسانی قد کشیده است. این محله حاضر نام شاعره روزیه آزاد مادری بابا جان غفوروف را دارد و در آنجا پیوندان آنها نیز به سر میبرند و خاطره های درخشان از اولاد معروفی خود دارند. سلیم زبیدالله یکی از ساکنان این محل پسرمک و پسرخاله بابا جان غفوروف میگوید زندگی نوجوانی مؤلف کتاب تاجیکان و مادر او شاعره روزیه آزاد در همین جا گذشته است.
بابا جان غفوروف مادرشان گپشان به جا میزغان بیان چیزی گون حقوق بوده میکرین سونی از اربدارو گفته من خالم وای میکرین.
سلیم زبیدالله پسرخاله بابا جان غفوروف صحبت میکرد. سلیم امک و همسری او خاله خاصیت بیش از 70 سال دارند و 10 فرزند به وای رسانیدند. اینها مثل دیگر خیشان بابا جان غفوروف انسانهای بسیار عادی و زمینی هستند. هنگامی که با آنها در منزلشان صحبت نکردم در حرف و رفتارشان یک ذره غرور، افتخار ساخته یا هوابلندی مشاهده نکردم. ضمناً از روی نقل خاصیت خاله همین خصلت آزادگی و پاکمنشی به همه اهل خاندان بابا جان غفوروف خاص بوده است.
آدم نغز بودن حقیقت، ما هم نشان نغز با گپای نغز که دیمی گفتن نشهد کده. من همه بچه های من هم همشه خاندم گنام رو هم همونجا گفتن اینها نیگفت، اینا خودشان هم نرفتن.
خاصیت زبیدالله از خیشانی بابا جان غفوروف نقل میکرد. به گفته پیوندان بابا جان غفوروف در حال حاضر یگانه دختر فرزندی اون نیلا شرقشناس معروف در مسکو به سر میبرد. به گفته آنها به خاطر ارج‌گذاری از مؤلف کتاب تاجیکان در وطنش و زادگاهش تا سال 1998 میلادی زمان تجلیل از 90مین سالگرد زادروزی او از جانب پیشینه دولت تاجیکستان شوروی به جز از نامگذاری یک ناحیه به نام غفوروف و یک کوچه به نام روزیه آزاد دیگر اقدام صورت نگرفته بود. 10 سال پیش با قرار حکومت تاجیکستان با بابا جان غفوروف در قطار عینی و رئیس جمهور امام علی رحمان نخستین عنوان قهرمان خلق تاجیک داده شد. همچنین در همان سال با قرار حکومت دانشگاه دولتی خوجند نام غفوروف را گرفت. بنای آثارخانه غفوروف در اواخر سالهای 80 عصر گذشته بنیاد گذاری شده با آغاز جنگ شهروندی ساختمان آن ناتمام مانده است. ضمناً موزه بابا جان غفوروف یگانه آثارخانه او در تاجیکستان می باشد و 10 سال پیش در مرکز ناحیه همنامش باز شده است. پروفسور حبیب الله خالجورایف سروری آثارخانه غفوروف این را به چهارچوبه تنگ ایدئولوژی شوروی که به تاریخ و فرهنگ تا شوروی ملت ها ارج قائل نبود و به جسارتی دولتداران پیشینی تاجیکستان ربط می دهد. او می گوید
در باید شخص تعریف کمتر گرم می زدیم. مثلا آسان نبود حدا ساله گروده که گزارانده یه بلی بود بزن غفر بود. اینا و همون دوره می گفتن ایدالیزاسی می گفتن نسانالی قدر بود. همین هم گفت بود باید وقت بود. اکنون خیریت مرا مستقل شدیم. خودم اداره کرده نشان دستادیم که من یک کریفه و ما با هست. جهان تبلیزاشی بای کرده که آدم ها هست. مانند گروده که ما بود مانند ابو عبلی نسینا مانند فردوسی جامعی با حکازه. این اکنون من نوات بابا جان غفر بود. خودم مشهور خواهی پیغمبر عصر بیست. پیکده کاری اگران کسی نکده است.
حبیب الله خالجورایف سروری آثارخانه بابا جان غفوروف نقل میکرد. زمنان به همین سبب ها کتاب تاجیکان در دوره زندگی بابا جان غفوروف تنها یک مرتبه به زبان روسی در مسکو در سال 1972 در دو جلد با تعداد کم به نشر رسیده، برگردان تاجیکی آن تنها در سال 1983 میلادی روی چاپ دیده است. در سال 1998 با دستور رئیس جمهور تاجیکستان هر دو قسم تاجیکان در زیر یک مجلد با تعداد محدود نشر گردید. در سال 1984 میلادی این کتاب با حروف عربی اساس تاجیکی در افغانستان و اخیراً در کشور ایران باز نشر شده است. آثارخانه بابا جان غفوروف هرچند 10 سال قبل تأسیس یافته است ولی هنوز کامل نشده است. در آن میزی کاری از مسکو از پژوهشگاه خاورشناسی آورده غفوروف را که تاجیکان روی آن تألیف شده است و نسخه های اثری معروف او را دیدن ممکن است. اما آن جامعه بی‌قصب و تاقی سبز تاجیکی مشهور او که در جلسه و سیمپوزیوم های جهانی دربار تاجیکان را معرفی میکرد و چشم نمی رسد. آقای خالجورایف می افزاید:
ما حرکت میکنیم هم در باره تاجیکان گجا به چی چاپ شده که باشد همشه چپ کدنه، اگر خطا به چاپ شده که یپون به چاپ شده که پلکه چاپ کده گریکه چاپ کده که.
حبیب الله خالجورایف سروری آثارخانه بابا جان غفوروف صحبت نکرد. به گفته وی در نزد آثارخانه یک مرکز علمی پژوهشی هم فعالیت میبرد و از جمله به تحقیق آثار حیات و فعالیت ایجادی بابا جان غفوروف مشغول است. از جانب این مرکز به افتخار صدومین سالگرد زادروز مؤلف تاجیکان چند کتاب و برشور به نشر رسیده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند، غفوروف.
گزارش ویژه رادیوی آزادی بود از زادگاه و آثارخانه بابا جان غفوروف، دانشمند معروف و قهرمان تاجیکستان. و شنوندگان ارجمند، حالا رسیدیم به نوگانی های ورزش در تهیه نرز الله لطیف، شارح ورزشی رادیوی آزادی.
دسته پرواز ناحیه بابوجان غفوروف برنده جایزه نقره مسابقات قهرمانی لیگ عالی فوتبال تاجیکستان گردید. دسته پرواز در آخرین دیدار خود شام 22 دکبر در مهمانی بر دسته خوجند با حساب 2-0 غلبه کرد. بدین ترتیب دسته پرواز که با 90 امتیاز در جای دوم قرار گرفت، چون سالی گذشته با مدال های نقره سرفراز می شود. تیم خوجند که با 88 امتیاز جای سوم را کسب کرد، با مدال های برنجی مکافاتانیده خواهد شد. اوراز توراقولوف، سرمربی تیم خوجند، در صحبت با رادیوی آزادی از آن اظهار خرسندی کرد که دستش امسال برنده جام تاجیکستان و مدال های برنجی مسابقات قهرمانی کشور گردید. ولی او از سطح پستی بازی بسیار دسته های لیگ عالی فوتبال تاجیک اظهار نگرانی کرد.
بسیار کماندو بغرض 4-5 کماندو که باقوات دیگه کماندو بازیوشون سوس برای کلوب اولی یکم سرپرست، دویم ورزشگاه، سیوم مکتب فوتبال کودکان، هر یک کلوب باید داشته باشد که همون بازینگرا برای کلوبش تیار کنند. حاضر اکو حرکت ما همین بازینگرای تیمی جوانان، تیمی ملی تاجیکستان را بازینگرای تیار کرده فوتبال تاجیک برداشتند.
به دسته ریگر تدزی تورسونزاده که برای هفتمین بار با عنوان قهرمان فوتبال تاجیکستان دست یافت، روز 25 دکبر جایزه های فدراسیون فوتبال کشور جام و مدال های طلای مسابقات سپرده خواهند شد. بازی آخرین مسابقات امساله 25 دکبر بین دو دسته شهر دوشنبه، انرژتیک و دینام، برگزار می شود، ولی نتیجه آن به موقع سه دسته پیش صف اثر نخواهد کرد. ولی در صورت پیروزی انرژتیک به جای چهارم می براید. اینچنین حملگری دسته انرژتیک سهراب حمیدوف که با 29 گل در جای دوم است، امکان دارد در بازی آخرین شماره گل‌هایش را افزون نموده به جای اول براید. در همین حال در سبقت بهترین نشانزنهای مسابقات بازیگری تیم پرواز نومان حکیموف که 30 گل به ثمر رسانده است در جای اول می باشد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و با این گزارش شنوندگان عزیز، ساعت اولی برنامه های بامدادی امروز را من نور محمد خوازاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با همکارم فرهاد میلاد در دوشنبه به پایان میبریم.
بعد از پخش یک ترانه اخبار تازه، سپس برنامه های آینده‌ساز و جهان ورزش تقدیم شما میشود.
با ما باشید.